خو اقتصادي فقر د کله چې یو څوک غواړي یو انجلۍ خوښه کړي پلار ته یې لالچ ورکړي ډېرې پیسې ورکړي نو بالاخره هغه د دې سبب
شي میرمن پاکیزه ارزو دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. نو نور ستاسو خبرې نشو اورېدلی. بله خبرونه سید سمیع عباس وړاندې کوي. خبرې مطالب لري، تاسو ورسره اوسئ.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که ناتو میگوید بعد از ماموریت کنونی در افغانستان ماموریت ملکی خود را در این کشور ادامه میدهد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر در برنامه های هفتهوار یک قریه و هزار صدا را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزرای دفاع ناتو اصرار داشتند که بعد از ماموریت فعلی در افغانستان ماموریت جدید به نام مشارکت دامدار را آغاز میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی تذکره های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات مفید خواند. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا دیروز تلفنی صحبت کردند. تفصیل خبرها. ناتو تأکید کرد که پس از ماموریت جاری خود در افغانستان یک ماموریت به رهبری غیر نظامیان در این کشور آغاز می شود. وزیران دفاع این پیمان در پایان گردهمایی دو روزه خود در بروکسل گفتند که ماموریت جدید به نام مشارکت دامدار پس از ماموریت حمایت قاطع آغاز خواهد شد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت
امروز ما تعهد خود به ارتباط مأموریت برهبری غیر نظامیان در افغانستان را مورد تأکید قرار دادیم که پس از حمایت قاطع در این کشور برا انداخته می شود تا ارگانهای امنیتی افغانستان بیشتر تقویت شود.
منشی ناتو افزود که در حال حاضر افغانستان و ناتو با تغییرات و چالش ها روبرو می باشند. رئیس جمهور افغانستان تذکره های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات مفید خواند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز با وزارت‌های مخابرات و داخله، یوناما، اتحادیه اروپا، کمیسیون مستقل انتخابات و مشاوران تکنیکی چند مؤسسه بین‌المللی درباره توزیع این گونه تذکره‌ها و مشکلات احتمالی در این راستا صحبت کرد. رئیس جمهور گفت همه افغان‌ها خواهان تذکره‌های الکترونیکی می‌باشند، ولی هنوز کدام پلان عملی توزیع این گونه تذکره‌ها ارائه نشده است. اعلامیه می‌افزاید که در این اجتماع فیصله شد که در مدت یک هفته پلان مرحله آزمایشی توزیع این تذکره ها در کابل تطبیق شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای ساختن سرک ها پول در اختیار دارد، ولی امور سرک سازی را برای ارزیابی قراردادها و بهبود کیفیت به تعویق انداخته است. محمد اشرف غنی در گرد همایی شب گذشته با نمایندگان پکتیا، پکتیکا و خوست در ولسی جرگه با آنها اطمینان داد که مشکلات عمده آنها حل و سرک ها و بندهای آب برایشان ساخته خواهد شد. پاکستان اتهام کابل مبنی بر دست داشتن یک افسر استخبارات این کشور در حمله روز دوشنبه بر مقر ملی بر مقر شورای ملی افغانستان را به شدت رد کرد. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه پاکستان گفته می شود که هدف این اتهام تخریب روابط رو به بهبود دو ملت برادر است. اعلامیه می افزاید که پاکستان هر نوع تروریسم را محکوم می کند و برای مبارزه در برابر آن همکاری خود با کابل را ادامه می دهد. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه گفت که یک افسر استخبارات ISI پاکستان در حمله بر مقر شورای ملی افغانستان با شبکه حقانی همکاری کرده است. این حمله منجر به کشته شدن همه 6 مهاجم انتحاری و 2 فرد ملکی شد و بیش از 30 نفر دیگر در آن زخمی شد. ادامه اخبار. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تلفنی صحبت کرده و در مورد برنامه‌های اتمی ایران، وضعیت سوریه که هر روز خطرناک‌تر می‌شود و ضرورت برخورد با گروه دولت اسلامی صحبت کردند. در این مورد قصر سفید معلومات داد. از ماه فوریه به این سو این اولین صحبت تلفنی دو رئیس جمهور می باشد. رئیس جمهور آمریکا به همتای روسی خود تاکید نمود که روسیه باید تعهدات خود را در مورد موافقت آتش بس در اوکراین به جا آورد که بیرون کردن سربازان و وسایل جنگی روسیه از خاک اوکراین جزء آن است. این در حالی است که دیروز باز هم قماندان اعلی قوای ناتو اظهار داشت که ورود تجهیزات و وسایل نظامی روسیه به خاک اوکراین هنوز ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید تعزیراتی که به ارتباط نقض حقوق بشر بر ایران وضع شدند به توافق اتمی این کشور با شش قدرت بزرگ جهانی وابستگی ندارد و در برابر تخطی ها کماکان ادامه خواهند یافت. تام ملنوسکی، معین وزارت خارجه آمریکا در بخش مردم سالاری، حقوق بشر و کارگران، این مطلب را هنگام نشر گزارش جدید وضعیت حقوق بشر در جهان دیروز در واشنگتن بیان کرد.
ما به حمایت خود از حقوق بشر در ایران بدون در نظر داشت نتایج مذاکرات نزاع اتمی این کشور ادامه می دهیم. اگر تعزیرات در نتیجه توافق اتمی دور شوند، تعزیرات که به ارتباط نقض حقوق بشر وضع شده اند به حال خود باقی خواهند ماند.
معین وزارت خارجه آمریکا افزود که واشنگتن کدام بهبود قابل ملاحظه در وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2014 مشاهده نکرده است. آمریکا در یک گزارش جدید خود مقامات ازبکستان را به فساد و تقلب پیهم متهم ساخته است. گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2014 که دیروز نشر شد، نقص حقوق بشر به شمول شکنجه زندانیان در ازبکستان را محکوم می‌کند. گزارش می‌افزاید که در ازبکستان از روند لازمی عدالت و محاکمه منصفانه خودداری می‌شود و بر آزادی مذهبی قیودات گسترده وضع شده است. گزارش می‌گوید که مقامات ازبکستان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدین حکومت را با اعضای خانواده‌های آنها اذیت کرده، با بی‌رحمی بازداشت نموده و با انگیزه‌های سیاسی تعقیب و حبس نمودند. و معین وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که او از اعمال تحریک آمیز روسیه نگران است. رابرت ورک گفت که مسکو با تهدیدهای زمینی از امکانات اتمی خود با آتش بازی میکند. او دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت که تلاش روسیه برای ترساندن همسایگانش توسط اسلحه اتمی ناکام شد و در واقعیت باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر کشورهای ناتو گردید. معین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که روسیه توافق سال 1987 میان مسکو و واشنگتن درباره موشک‌های برد متوسط را پی هم نقض کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که سرپرست وزارت دفاع افغانستان بر تقویه قوای هوایی این کشور تاکید میکند.
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که بسیار به خوبی فعالیت های قوای زمینی را حمایت بکنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. یک مقام پاکستان میگوید تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی از جانب حکومت افغانستان امضا نشده. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب از کشف و ضبط آثار تاریخی خبر میدهد. یک مقام این اداره گفت
یک داس هست که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ.
نمایشگاه در روزه بهار قرآن در کابل آغاز شد. یک مسئول این برنامه گفت
مسئله اخوت و وحدت اسلامی را مطرح کردیم از دیدگاه قرآنی کردیم تا بتوانیم انشاءالله فضای صلح و مسالمت آمیز در کشور شاهد باشیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیران دفاع کشورهای ناتو در اجتماع دیروز با سرپرست وزارت دفاع افغانستان در بروکسل روی حمایت دامدار از افغانستان تاکید ورزیدند. آنها در گرد همایی با معصوم استانگزی وضعیت کنونی افغانستان و شش ماه اول ماموریت حمایت قاطع را ارزیابی کردند. منشی عمومی ناتو خاطر نشان ساخت که وضعیت دشوار است ولی نیروهای افغان با مؤثریت تمام با چالش ها مقابله کرده یک الگوی از عزم و شجاعت از خود نشان دادند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
تقویت نیروهای هوایی افغانستان، انعطاف پذیری در کمک‌های مالی، کمک مالی با نیروهای افغان تا سال 2017 و تنظیم کمک‌های بعد از آن سال از خواسته‌های عمده افغانستان در این گردهمایی بود. معصوم ستانکزی گفت که افغانستان تقاضا کرد که به قوای هوایی این کشور توجه بیشتری صورت گیرد.
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که بسیار به خوبی فعالیت های قوای زمینی را حمایت بکنیم. از او خاطر بیشترین تاکید ما و امروز در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدن که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد.
آقای استانگزی علت ناامنی کنونی در افغانستان را کاهش نیروها خوانده، گفت که فعالیت های شورشان در سال گذشته نیرومند نبود چون قوای خارجی نیز در میدان نبرد حضور داشتند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای افغان قوی تر شده اند و نسبت به گذشته عملیات خود را به شیوه بهتری به پیش می برند. ولی او خاطر نشان ساخت که افغانستان باز هم صلح را یک ضرورت خود می داند، اما پیروزی مذاکرات صلح به اراده رهبران طالبان وابستگی دارد.
در صورتی که اگر از یک طریق دیالوگی که باعث از این شود که خشونت در قریه های افغانستان تمام شود، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن به یک رای صلح‌آمیز بیان بحث شود و مشکل حل شود، این را همه مردم افغانستان میخواهند.
آقای استانگزی تاکید کرد که جنگ کنونی با کشتن مردم به پایان نمی رسد و مخالفان حکومت افغانستان باید این موضوع را درک کنند. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع امریکا نیز در پایان گردهمایی وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بر تعهد حمایت دراز مدت از افغانستان تاکید کردند. اش کارتر وزیر دفاع امریکا گفت حمایت از نیروهای افغان برای امریکا مهم است. او افزود که کار روی بودجه نظامی سال 2007 افغانستان آغاز شده است. موضوع از این قرار نیست که امریکا یا ناتو افغانستان را ترک می گویند. ما قصد داریم که در نقش مشوره و کمک و حمایت از نیروهای افغان که شجاعت و دلیری خود را نشان دادند در آنجا بمانیم. همچنین ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که پس از مأموریت حمایت قاطع یک مأموریت جدید در افغانستان آغاز خواهند کرد که شامل حضور نظامی نیز خواهد بود. بلکه ما فیصله کرده ایم وقتی که مأموریت حمایت قاطع ما انجام یابد، ما به یک نوع همکاری دیگر رو خواهیم آورد که ما آن را مشارکت دوامدار می گوییم. این نوع مشارکت به رهبری غیر نظامیان خواهد بود، ولی بخش نظامی هم خواهد داشت. منشی عمومی ناتو افزود که وضعیت کنونی جنگ در افغانستان را ارزیابی می کنند و با در نظر داشت نتایج آن در مورد کاهش نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را تحت عنوان رقبای سیاسی افغانستان برای مبارزه با شورشیان با هم پیوستند نوشته است. در این مطلب آمده است که معاون اول رئیس جمهور افغانستان و والی بلخ در پاسخ به وضعیت اضطراری در شمال اختلافاتشان را کنار گذاشتند. وال استریت جورنال به نقل از گرامی اسمیت، یک تحلیلگر ارشد گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل، نوشته که میگوید اگر واقعا میان این دو مرد پرنفوذ در افغانستان صلح شود، خیلی مؤثر واقع خواهد شد. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد عبدالرشید دوستم کسی است که رأی زیاد از رأی دهندگان ازبک در شمال افغانستان را در انتخابات ریاست جمهوری به اشرف غنی آورد و تا محمد نور که توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان سه والی بلخ مقرر شده، یکی از مخالفین سرسخت رئیس جمهور غنی خوانده می شود که سال گذشته تا تهدید به تشکیل یک حکومت موازی کرده بود. در حال حاضر دوستان و عطا گفتند که با کنار گذاشتن مخالفت ها به وضعیت اضطراری در شمال کشور پاسخ خواهند داد. به گفته وال استریت جورنال، دوستان که خودش را از سابق جنرال خطاب می کند، سابقه طولانی مخالفت با حکومت های افغانستان دارد، در حالی که عطا محمد نور مزار شریف مرکز اقتصادی و تجارتی در شمال را اداره می کند. وال استریت جورنال میگوید جنگ‌های اخیر در ولایت کندز، بدخشان و فرا و همچنان حضور تازه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور نه تنها دولت بلکه کشورهای نزدیک به افغانستان را نیز نگران ساخته است. از سوی دیگر نشریه دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان بدرفتاری با اطفال مهاجرت‌ها را تقویت می‌بخشد نوشته که در آن آمده است تعداد زیادی از نوجوانان و اطفال کشورهای جنگ زده اغلب به خاطر فرار از بدرفتاری‌ها به تنهایی کشورشان را ترک کرده و رو به کشورهای اروپایی می‌کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر بسیاری از این اطفال از عروسی‌های خردسال، استخدام در عسکری، عملات در مکاتب و یا دیگر اثرات جنگ در کشورهای مانند افغانستان و سوریه مهاجرت می کنند و یا هم برخی از نوجوانان و اطفال در اثر بدرفتاری مقامات در ایران مجبور به مهاجرت می شوند. به گفته نشریه دیدبان حقوق بشر تنها در ماه می سال جاری عیسوی 100 پناهجوی تازه رسیده را مصاحبه کرده که از طریق کشتی از ترکیه به یونان رسیده بودند. در این میان 41 تن از آنها از افغانستان و سوریه بودند و سن 24 تن از آنها از 15 تا 17 سال بود. به گفته Human Rights Watch از جمله این اطفال 14 تنشان افغانهایی بودند که از ایران رای اروپا شده بودند. دیدبان حقوق بشر میگوید برخی افغانها برای عبور از مرز ایران و ترکیه مجبورند که 12 الی 14 ساعت پیاده روی کنند و برخی از این افغانها مشکل ترین بخش سفرشان را عبور با قایق‌های کوچک خواندند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که دولت‌های افغانستان و سوریه باید از داخل شدن نوجوانان و اطفال در درگیری‌ها جلوگیری کنند و همچنان حقوق اطفال را تأمین نمایند. دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است تا اطفال افغان را اجازه آموزش در مکاتب داده و جلو کار شاقه توسط اطفال و خشونت از سوی پلیس را بگیرد.
مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی از رادیو آزادی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک مقام ارشد پاکستان میگوید تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با این کشور از جانب حکومت افغانستان تصویب نشده است. پس از اینکه حکومت افغانستان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در حمله اخیر بر مقر شورای ملی افغانستان در کابل متهم ساخت، قرار است وزیر داخله این کشور هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. در این حال صدر اعظم پاکستان و مشاور وی گفتند که اسلام آباد آماده است برای زمینه‌سازی جهت گفتگو میان کابل و شورشیان طالب از همه امکانات خود استفاده کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
عزیز چودری معین وزارت خارجه پاکستان میگوید تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان از سوی حکومت افغانستان تصویب نشده است. آقای چودری هنگام سخنرانی روز پنجشنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان تأیید کرد که میان استخبارات آیسای پاکستان و ریاست امنیت ملی افغانستان درباره گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته، ولی هنوز از جانب افغانستان تصویب نشده است. پس از اینکه خبر چنین تفاهم نامه باعث اعتراض‌های شدید در افغانستان شد، رئیس جمهور این کشور گفت که هنوز این تفاهم نامه امضا نشده، ولی اعتراض کنندگان باز هم اصرار داشتند که این توافق نهایی شده است. قرار است نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان هفته آینده از پاکستان بازدید کند و بر علاوه مسائل دیگر درباره توافق نامه امنیتی با مقامات این کشور صحبت کند. آقای علومی درباره افزایش حملات شورشان طالب و راه‌های جلوگیری از آن نیز با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد کرد. همچنین گفته شده که آقای علومی یک پیام خاص از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان خواهد سپرد. پس از حمله روز دوشنبه بر مقر شورای ملی در کابل، استخبارات افغانستان اتهام وارد کرد که این حمله از سوی یک افسر استخبارات ISI پاکستان به نام بلال در پشاور سازماندهی شده بود. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان و مشاور امنیت ملی وی سرتاج عزیز روز پنجشنبه به مشران و جرگه این کشور گفتند که اسلام آباد آماده است تا زمینه گفتگو میان حکومت کابل و طالبان در چند هفته آینده را فراهم سازد. سرتاج عزیز به کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان گفت پاکستان آماده است تا برای آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان افغانی هر نقش ممکن را بازی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب از کشف و ضبط 6 قلم آثار تاریخی در شهر میمنه خبر داده میگویند که این آثار باستانی شامل یک داس، شمشیر، پتنوس، 2 عدد کاسه میسی و سفالی و یک سرایی بوده که از نزد یک قاچاقبر به دست آمده است. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، قدامت تاریخی این آثار تا هنوز مشخص نگردیده و آثار یاد شده توسط مقامات امنیتی رسما به این اداره تسلیم داده شدند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
6 قلم آثار باستانی توسط پلیس فاریاب از کمربند هرات شهر میمنه به دست آمد. سید عبدالرشید منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در مورد خصوصیات این آثار بر رادیو آزادی گفت:
این 6 اثر شامل یک داس هست که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ و ترکیبی هم از استخوان داشته. در دو طرفی دسته شمشیر عکس آهو به گونه بسیار شفاف و واضح دیده میشه و همینطور یک پدنوسی که در داخل پدنوس به تعداد 10 تا مجسمه نقش و نگار شده و همینطور یک کاسه میسی که از داخل و بیرون گلکاری شده است، یک کاسه که از سفالی بوده این هم بیرونش گل و گلکاری شده و همینطور یک صراحی سفالی که این هم گلدار هست.
آقای منصوری میگوید در میان این آثار 2 قلم آن دارای ارزش معنوی و فرهنگی بوده که در غنامندی موزیم ملی کشور نقش بسزایی را دارا خواهد بود.
از جمله شمشیر که در اونجا تصویر آهو نقش شده و امی پدنوس که به تعداد 10 تا مجسمه به شکل انسان در او بسیار به شکل درست خراطی شده و گنجانده شده است، این از ارزش بسیار بالایی برخوردار است که برای فرهنگ افغانستان و خصوص برای موزیم ملی افغانستان یک غنیمت بسیار بزرگ و یک دستاوردی بس عظیم است.
نبود جای مناسب یا موزیم جهت حفظ و نگهداشت آثار تاریخی در فاریاب از جمله مشکلاتی است که همواره از سوی مقامات این ولایت مطرح می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب می گوید آنها آثار به دست آمده را در 2 مکان نگهداری میکنند.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب موزیم نداره و ما بارها به تکرار به وزارت و مرکز پیشنهاد کردیم، اما نسبت کمبود جای در شهر میمنه ما نتانستیم که یک موزیمی اعمار بکنیم، موزیمی ایجاد بکنیم، ولی آثاری که به دسترسی ما قرار داره یک مقدارش در جاهای معمولی در خود ریاست اطلاعات فرهنگ در شعبات خاص نگهداری میشه و یک مقدارش هم در بانک ملی افغان ما تسلیم دادیم که در حدودی ممکن 30-40 اثر در بانک ملی نگهداری شده باشه و فعلا وجود داره.
ولایت فاریاب از جمله ولایاتی است که در آن جاهای تاریخی و باستانی زیاد موجود بوده و به گفته مقامات در ساحات ناامن و دوردست آن قاچاقبران حرفه‌ای دست به حفریات غیرقانونی زده و آثار تاریخی را به دست می آورند، چنانچه در گذشته ها نیز چندین قلم آثار باستانی توسط نیروهای امنیتی از نزد قاچاقبران کشف و ضبط شده و به ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شده است.
از جنگ و مقاومت در برابر شورشیان در قندوز شنیده اید، اما آیا درباره جنگ و مقاومت میکروب ها در برابر دواها در این ولایت می دانید؟ یک مرکز صحی که در خط مقدم جنگ به معالجه زخمی های جنگ می پردازد از افزایش واقعات مقاومت میکروب ها در برابر دواها مخصوصا آنتی بیوتیکس ابراز نگرانی کرده است. مقاومت میکروبی در برابر دواها هرچند یک مشکل عام است، ولی تحقیقات نشان داده که این مشکل در افغانستان بیشتر می باشد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شفاخانه در خط مقدم جبهه در قندوز از یک سو با فشار فزاینده معالجه زخمی های جنگ روبروست و از سوی دیگر با یک خطر نامرئی تازه. انواع باکتری های ساری و مقاوم در برابر انتی بیوتیک ها چیزی که درمان بیماران و زخمی ها را دشوارتر ساخته است. مقاومت میکروبی در برابر انتی بیوتیک ها یک مشکل عام در شفاخانه های جان است، ولی نهاد دکتران بدون سرحد که این مرکز صحی در قندوز را اداره می کند می گوید که این مشکل در افغانستان شایع تر است به گزارش رویترز، کارکنان این مرکز صحی نزدیک به 100 مورد را شناسایی کردند که مقاومت باکتری ها در برابر دواها را نشان می دهند. آنان از قبل هم به دلیل معالجه و رسیدگی به زخمی ها و شمول نظامیان و غیر نظامیان با دشواری روبرو بودند. رویترز به قضیه در اواسط ماه جون پرداخته و نوشته که در یکی از صبح‌های گرم سال چندین نیروی امنیتی که در یک حمله راکتی شورشیان زخمی شده بودند، خونالود به مرکز صحی آورده شدند. یکی برای نفس کشیدن تقلا می کرد و دیگر هم از شدت درد می نالید. کمی آن طرفتر یک سرباز نوجوان روی چپرکت یکی از اتاقها قرار گرفته بود. وضعش خراب بود، یکی از پاهایش باید قطع می شد. زخمهایش آلوده شده بودند و دواها هیچ تأثیر نکرده بودند. کارکنان صحی با نمونه‌گیری از زخمهایش دریافتند که باکتری‌های موجود در زخم در برابر همان نوع دوا مقاومت کرده بودند. بنابراین تصمیم گرفتند که برای درمان از دوای دیگر استفاده کنند و پس از چند وضعیت صحی سرباز بهبود یافت. رویترز میگوید که در آخرهای ماه جون از بستری شدن او 40 روز میگذشت. مقاومت میکروبی در برابر دواها دکتران محل را نگران ساخته است. اکنون این شفاخانه میخواهد بخش لابراتوار خود را برای معاینه خون بیماران گسترش دهد تا بتواند بیماران را به گونه بهتر تشخیص و معالجه کند. کاتلین توماس، رئیس بخش مراقبت‌های عاجل این شفاخانه، گفته است که موارد مقاومت میکروبی در برابر دواها به مراتب بالاست. او افزوده که به فکر او این یک مشکل بزرگ است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نمایشگاه در روزه بهار قرآن عظیم شان در کابل افتتاح گردید که در آن زمینه استماع و آموزش قرآن برای مردم عام فراهم شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند از این طریق مردم به وحدت و برادری دعوت می شوند. از سوی هم افرادی که به این نمایشگاه آمدند، راه اندازی چنین برنامه ها را زمینه خوب برای تزکیه نفس نیز خواندند. فرشتن دا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
علاوه بر فضایل دیگر ماه مبارک رمضان، یک بخش آن این است که در این ماه بسیاری مسلمانان با هم یک جا شده و با هم نماز تراویح خوانده قرآن را تلاوت می کنند و در بسیاری جاها یک جا افطار می کنند. نمایشگاه بهار قرآن روز پنجشنبه در کابل در حال افتتاح گردید که بسیاری از مردم عام از آن دیدن کردند و نسخه های مختلف قرآن کریم را مشاهده کرده تلاوت می کنند و روی احکام اسلام نیز بحث می نمایند. عباس حسن زاده، برگزار کننده نمایشگاه بهار قرآن کریم، روز پنجشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
فضایی که در اینجا ایجاد کردیم، ما افراطیت را تعریف کردیم و اهداف کونه ها دنبال میکنه، از قرآن تفسیر برای میکنه. در اینجا همچنین مسئله اخوت و وحدت اسلامی را مطرح کردیم از دیدگاه قرآن کریم، تا بتوانیم انشاءالله فضای صلح و مسالمت آمیز در کشور شاهد باشیم و همچنین فضای معنوی ماه مبارک رمضان و استفاده از قرائت آیات قرآن مجید تاثیرات معنوی خاصی به خانواده ها میده.
وی همچنان گفت به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و بخش کلتوری و فرهنگی سفارت ایران همه ساله چنین نمایشگاه ها را راه اندازی می نماید که هزاران نفر در ماه مبارک رمضان از آن استفاده مؤثر می کنند. برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند مردم عام می تواند تا 10 روز به این نمایشگاه مراجعه نمایند. چند تن از باشنده های کابل که از این نمایشگاه دیدن می کردند در صحبت با رادیو آزادی گفتند در چنین نمایشگاه ها از عظمت قرآن کریم آگاه می شوند.
دیدن این نمایشگاه انسان را در عظمت قرآن آگاهی انسان را اینطوری متوجه می سازند که در چنین ماه مبارک باید مسلمان ها بیایند، از عظمت قرآن، از دستورات قرآن برخوردار بیشتر بشوند و مطالعه بیشتر کند. امیدوارم که انشاءالله این نمایشگاه ها بیشتر شود.
از سوی هم عزت‌الله ذاکر که به دیدن نمایشگاه بهار قرآن عظیم شان آمده میگوید که به خاطر مطالعه یک تعداد کتاب‌ها را نیز از اینجا خریداری میکند.
هر سال اینجا ما به خاطر نمایشگاه دیگه اینجا بسیار زیاد یک کار بسیار خوب است. اگر زیادتر کتاب ما بخریم از اینجا دیگه مثلا یک مثال مورد نیاز خانواده ماست، اگر اینجا ما خریداری میکنیم، یک تبادل نظر افکار فرهنگی بسیار خوب است.
بانک شماری از آگاهان برگزاری چنین نمایشگاه ها را به خاطر تحکیم وحدت و برادری اسلام مؤثر دانسته، اما این بار انتقادهایی وجود دارد که سفارت ایران در برگزاری این نمایشگاه دست دارد. اما از سوی هم برگزار کنندگان نمایشگاه بهار قرآن گفته که این یک نمایشگاه بزرگ دینی و فرهنگی است که از 7 سال بدین سو برگزار می گردد و اقشار مختلف جامعه از آن استفاده مؤثر می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. ناتو تاکید کرد که پس از ماموریت جاری خود در افغانستان، یک ماموریت به رهبری غیر نظامیان در این کشور آغاز خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان تذکره های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات مفید خواند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای ساختن سرک ها پول در اختیار دارد، ولی امور سرک سازی را برای ارزیابی قراردادها و بهبود کیفیت به تعویق انداخته است. پاکستان اتهام کابل مبنی بر دست داشتن یک افسر استخبارات این کشور در حمله روز دوشنبه بر مقر شورای ملی افغانستان را به شدت رد کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تلفنی صحبت کرده و در مورد برنامه‌های اتمی ایران، وضعیت سوریه و ضرورت برخورد با گروه دولت اسلامی صحبت کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید تعزیراتی که به ارتباط نقض حقوق بشر به ایران وضع شده، به توافق اتمی این کشور با 6 قدرت بزرگ جهان وابستگی ندارد و در برابر تخطی‌ها همچنان ادامه خواهند یافت. و امریکا در گزارش جدید خود مقامات ازبکستان را به فساد و تقلب پیهم متهم ساخته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد که به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود درباره موضوعات مطرح در این برنامه بحث می‌کند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده‌های عزیز، السلام علیکم. در برنامه گذشته شنیدیم که نسیم از دوستش جمال می خواهد تا با او در قصد گرفتن از اسلم کمک کند، ولی جمال قبول نمی کند. بیاین در این قسمت درامه بشنویم که احمد در کجاست و به کدام کار مصروف است.
عمر صاحب، اجازه است؟
بیا کریم خان، خیرتی خواه است.
صاحب، یک نفر با نام گلمامد آمده، میخواه که شما را ببینه.
روانش کو. شاید کدام گپ نو داشته باشه و گپش که ما کمک کنه.
بیادر، رفته میتونی.
زنده باشی بیادر. سلام علیکم عمر صاحب، اجازه است؟
بیا گلمامد خان، ده خوب وقت آمدی. کسایی که دکان تا دوزی کرده بودن کلشان به جرم خود اعتراف کردن.
اما کسایی که از قریه بالا گرفته بوده نمونا بودن؟
آها، اونم هستن.
خینسین بیچاره ناقلت خورد تا که مردم خبر شدن او بیچاره را از پای انداخته بودن.
غم نخو گل محمد، او کسایی که محکمه صحرایی میکنن به جزای خود میرسن.
دلاور خان چطور؟ امی دلاور خان بود که مردم ها گفت که نسین دوزی کردن و مردم هم بدون ازی که بفهمه او بیچاره را زدن.
دلاور خان هم به جزای خود میرسه. خود دلاور خان طالع داشت که نسین زیاد آگاه نشده بود. اینا بی بی، عکسش بی بی.
خود تا حال رنگی یارم ندیده بودم. ای خدا ناترسا، کتمه چی دشمنی داشتن؟
ای ساده، این مردم تنها دوز نیستن، اینا جنگ با پیسه میخرن. در وقت جنجال پیسه که بین شاقا و انصار بود هم دیده شدن.
نفهمیدم عمر صاحب.
بعد از تحقیق معلوم شد که این بچه ها به امر شاقا دکان تو را دوزی کردن.
شاقا کتمه چی دشمنی داشت؟ باز او خوش آقا بندی بود، در رشوت که گیر آمده بود.
آها، بندی خواهان هم است. خو از همو زندان کار خود کده، او هم به خاطر تو نه، به خاطر نصاری کار کده، قصد خود از نصار گرفت.
ای چه قسم کار است؟ دشمنیش که نصار است و باز دکان ما را دوزی میکنه؟
گل محمد، به خاطری که نصار به تو پیسه داده بود که در مفاد شریک شوه.
ها؟ ای گپ کی بر شما گفت؟ آمیر صاحب؟
همو دزده خودشان گفتن و وقت از شاقا پرسان کردیم و هم اقرار کرد که ما خبر شدیم نصار احمد همو پیسی زمینه به گل محمد به فایده داده از این خاطر.
آمیر صاحب، حالا که دزده پیدا شد مالای دکانم خدا دست میایه؟
آها، حالا که دزده شگیر کردیم انشالله اورم سرشان پیدا میکنم. قیام الدین، او قیام الدین، با نظرم که نشونید، باش که پشتش برام.
ما هم باید برام، بخیر و کمک شدیم. ما خو مالای دکان کرده دکان امرای ملنگ گپ زدیم، حالا میگه که مالت پیدا میشه.
او بچه ها کمی تیز کار کنین، حالی تاریکی میشه، حالا دیگه عجله کنین.
استاد با امروز زیاد کار کردیم و چیزهایی رو پیدا کردیم که برابر خرج 3 ماه ما هست.
او بچه احمد بسیار مصروف کار هستی، هیچ صدایت نمیبره.
استاد به خاطر پورا کردن پیسه تویانه عرق بریزانه.
روز بعد آمده مجبور هستم که عرق بریزانه.
احمد در کشیدن سنگ از زیر خاکا خوب تکر هستی. ای را نمیفهمم که در تیر کردن مواد قاچاق از تلاشی چطور هستی؟
استاد ای را خود تو هم میفهمی که در تیر کردن مواد قاچاق با ما کسی رسیدگی کردن نمیتونه.
خو خیره، من به بانه کشیدن سنگ طلا و نقره برتان میکشم.
خب بچه از نگینه های سرخ و سبزم یاد کو که خوب پیسه داره.
او بچه ها خدا فوت کنین، الان درسته، الان درسته، الان
درسته. چی گپ شد؟ زیاد گپ نزن، سرتان را پایین کنین.
حال دشمن کدام مرمی را در تقدیر ما حواله نکنه.
راست میگه، سر ما باید پایین باشه، در کار قاچاق سر بلندی از کجا شوه.
استاد کار شروع کنیم دیگه.
نه، یک دقیقه صبر کنین که گزمی پلیس تیر شوه.
بچه ها کارتان شروع کنین.
خب
باز کارتان دست موچ بود شوین در خانگه کارتان.
درست از استاد. احمد کلنگی تو خوب تیز است، امی سنگ خوب برم بکش.
ما میرم و بچه ها که بیخی تاریکی شد.
احمد تو خوب بیا اینجا، نه مصروفی چی هستی؟
تو صبر وید، تو یک دفعه ایجا بیا سعی کن که چه قسم سنگ است.
کدام؟ اوه چه تو جلا میده او بچه. باش که ما استاد صدا کنم شاید او بشناسه. استاد
استادم مثل که رفت.
آه رفت، سبا صبح وقت میاید، باز نشانش خواد داده.
خدا میدانه که ما تا صبح صبر کردم میتونم یعنی یک دفعه بیاینده کوشش میکنیم بزور میکشی میشه.
تو که صبر کرده نمیتونی، حال ما غمشه برت میخورم.
خو کتی سرنگ نپرانیش؟
تو خو ایسو شو که من ایره کمه ای طرفتر بانم، باز خود ما دور استاد میشیم.
او کارگرهای دیگه چی شدن؟
دیگرها به گفته استاد دستمش در آمدن خانگه کای شد. چرا جور نمیشن؟ اینه جور شد ای طرف شو.
نکو وید، نکو ای تو چی میکنی؟ ای رقم نخواد شوه.
نه اما تو رس نکو.
لطفا نظم محکمه را مراعات کنین، قضیه حال واضح شد.
قاضی صاحب ما خو کت نسیم هیچ کدام مشکل ندارم و هیچ کدام گناهی هم نکردیم، فقط از دان برآمد که اون دوست.
دلاور خان حال وقتی از این گپا تیر شده، وقت محکمه را ضایع نکنین.
قاضی صاحب ما خو مثل دیگران نسیم علت و کوب هم نکردیم، این چه قسم قانون است؟
قانون هم تو را به خاطر زدن نسیم جزا نمیته، تو سبب شدی که مردم قریه نسیم علت و کوب کنن. لطفاً نظم جلسه را مراعات کنین. مایت قضایی محکمه ابتدایه در جلسه قضایی علنی به حضور داشته طرفین دعوا نظر به تمام دلایل و شواهدی که به دست آمده محکمه فیصله میکنه که تو دلاور ولد شرف‌الدین شریک و سبب جرم، زلمه ولد غلام آمد و تو خلیل ولد سید شاه به جرم ای که نسیم را به نام دزد لتوکوب کردین، ولی نسیم نام کدام زر و یا جریعه که موجب معلولیت عضو شده باشه نداره. بنان نظر به فقره اول ماده 409 قانون جزای افغانستان، هر کدام شما به 6 ماه قید محکوم به جزا شدین. و تو خداداد ولد اکرم خان، به اساس فقره اول ماده 409 قانون جزای افغانستان به 6000 افغانی جریمه نقدی محکوم شدی. جلسه ختم است.
بادت نبیه هیچی گپ شد. تو یک لغه تقه پیسه. بادت نبیه معلم سید، خوب شد که ما زیاد نزده بودمش. یک لغه زدم. اگر نه خدا میدانه که چقدر جریمه میشدم. حال فهمیدم که هر لغه 6000 افغانی جریمه داره.
ای خدا داد، در وقت زدن کاش کمی فکر میکدی.
معلم گل آقا، کار خوب نکدی. تو دلاور خان وری آدم از زندانی ساختی.
عجب گپ میزنی. ما چی کار هستم که ورد زندان پرتم؟ عملش ورد زندان انداخته؟ نزدیک بود که بچه ما سر مردم بکشه.
نعیم، دلاور کار غیر قانونی کرده بود و قانون را جزا داد. مردم خوره مثل نسیم محکمه سرایی نکردن.
چرا؟ هر قدر که برش عذر کردم که خیر ابرا بته قبول نکرد.
ای که ابرا نداده ای کار خودش است نعیم.
ماما میرم میگم. خو خیره معلم گل آقا، نمیفهم که قصد خود گرفتی و یا ما را به قصد گرفتن مجبور ساختی.
نعیم بیادر، اگه قصد فکر میکنی یا انتقام، خو این کار به خاطر مسئول بودن ما مردم خوب است که باز دیگه این کار تکرار نشه و هیچ کس کسر ناحق جزا نته.
گل آقا، دو جوی که او رفته باز میره. دلاور لالایم پس به قریه خود آمد.
دلاور خان، تو که هرچی بگویی ما قبول ندارم. تو دشمنی بین ما و اسلام زیادتر کردی.
نسیم، بخیالم که زندگی آرام خوشت نمیه. این رنگ طبیبی. السلام علیکم.
و علیکم السلام. نمیشه جمال، ای اسلام خونه میمانم. پدرش ناقی کت ما دشمنی کت.
نسیم، کتی توی تو کارا نمیزی و این موضوع را بان. کتی اسلام چی دشمنی داری؟
ما میفهم که سری چی دشمنی.
بیبی نسیم، اسلام از دست پدرش فراری شد. دختری را که میخواست او را برش نگرفتن.
ما خو از این گپا خبر نداشتم. وقتی که دختر را گرفتم باز کت ما دشمنی را گرفت.
ولی از خدا تیر شو از این گپا. تو خودت گفتی که وقتی ما کت گلالای نامزاد شدم اسلام خانه و قریه را الا داده و رفت.
مرا در تمام قریه شرمان جمال. حال کلگی میفهم که پدر اسلام سرمت اومد دوزی را کده بود و اسلام هم گلاله دوز داشت.
تو دیوانه شدی با خدا نسیم. این چی گپ؟
دیوانه شدیم دیوانه. ایرا برم بگو کتم استاد هستی یا نه.
ما به خاطر تو از خون خودم تیرستم. مگر توی تو کارا میکنی؟
بس خون دکارم نیست. مره موترسیکلت برم بده.
نسیم، ده این کارت خودت تباه میکنی.
با ان که دگارم تباه کنم جمال. الا کلی موترسیکل برم بده.
نسیم،
جای بود و باشش خو برم معلوم نیست. خیر، منطقیش خو برم معلوم است. اونجا می پالمش.
کجا میری؟ او را فامیل خودش پیدا کرده نتانسته. تو چطور پیداش میکنی؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما علاقمندان برنامه. خوشحالم که باز هم با یک بحث جدید در خدمت قرار دارم. در درامه شنیدین که به دلیل نامزدی اجباری میان اسلام و نسیم اختلافات به وجود آمده. موضوع بس کننی ما نیز روی پیامدهای منفی نامزدی و ازدواج‌های اجباری می باشه و نگفته نمانه که در این بحث خانم پاکیزه آرزو فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق زنان با خود داریم. شنوندگان عزیز، اگر در مورد موضوع برنامه ما شما هم سوال یا نظر داشته باشین، میتونین به شماره تماس 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. من آرزو غیاسی هستم و عبید عبیدی مرا در بخش تکنیک همراهی میکنه. خانم آرزو، خوشحالیم که شما را به برنامه داریم.
سلام آرزو جان به شما و عرض ادب و سلام به تمام شنوندگان برنامه و شنوندگان رادیو آزادی.
سلامت باشین. تشکر. میشه مقدمه کوتاهی در رابطه با اصل نامزدی داشته باشین؟
بله، مثل که تمام انسان ها در یک جامعه، در یک چوکات جامعه زندگی می کنند و دارای حقوق زیاد می باشند و حقوقی که هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ حقوق مدنی از حق آنزا باید برخوردار شوند. یکی هم از این مسائل، مسائل نامزادی و ازدواج ها است که هر انسانی که در یک جامعه زندگی میکنه، هر جوان و هر دختر و هر فردی که میخواه در یک جامعه زندگی کنه و میخواه زندگی اشتراکی را، زندگی زوجی را با کسی شروع کنه، از امی حق ازدواج به خوش خود استفاده میکنه. و اگر چنین موارد که در ازدواج های جبری با وجود بیاید و جوانان روانه مانند که با هم به خوش خود ازدواج کنند، اینمی ازدواج های اجباری باید زی میشه که پیامد های ناپسند و خوشنطبار در جامعه بین خانواده ها و بین جوانان با وجود بیاید.
تشکر خانم آرزو. عبدالستار آخوندزاده تماس گرفتم، میشنیم که چی سوال دارن. بله،
سلام علیکم، شده مطمئن خوب هستم؟
صحبتان بخیر، تشکر، خوش اومدین. میربانی
دستفار آخوندزاده شان درسته بارم باق، سلام خود با شما با میمان برنامه شما.
علیکم سلام آخوندزاده صاحب، بفرمایین.
راجی سن ازدواج اجباری همین روز اول اکل تکی میره به اگزی میکنم به پسر خود یا دختر خود به شوهر میده. اگر او عیب دیشته باشه، اگر پسر دو عیب دیشته باشه، اول باید با مجایی که با خواستگاری میره بزو بگه کمی پسر مهمی عیب داره، یا شعر یا کور یا دیوانه. اگر دختر دو دیشته باشه باید به من طرف مقابل بگه. اگر دیوانه باشه به دیوانه خود نماز روانیه دگو شوهر چی میکنه. اگر زن باشه، اگر مرد باشه و زن چی میکنه دیگه خانواده اینمه تو مسائل دیوانه رو به اوشیار میته، اوشیار رو به دیوانه میته و بین زینا همی خوشنط خانوادگی به میان می
آخونزاده سای
به میان باشه، چرا خوشنط به
به آخونزاده سای. در ولسوالی بالا مرغب چطور از وضعیت ازدواج ها؟ اونا ایمی مسائل که شما یادآوری کردین مراد میکنن یا خیر؟
یعنی تو بعضی جای هست که مثلا به دخترش شوهر پیدا نمیشه، مثلا میره دختر همسایه رو میاره به مخواستگاران نشان میته، باز وقتی او ازدواج میکنه او دختر میته بزو پیچه هم از پیش ازو میگیره، اگه وقتی که میای میبینه که اما دختر نیه. یعنی بین از اینا باز همین مناسبات باز به هم نخوره که تو خود دختری که برای من نشان داده بودی او لب بودی یا لیکی دیگه این به نیمه صحابه به میان میه با اصلی غلطی به خود همین مردم ها کسی که غلط نباشه به ازدواج. اگه نکر دختر پرسان میشه به حساب شرعی به بار اول پرسان، اگر دختر قبول ایجاب نکنه نکاح زود کسی نمیخونه به هر جای می صحبه هست دیگه و تو خونه که از دختر پرسان نکنه.
بله تشکر میکنم خانزاده صاحب، سپاس از نظرتان، تشکر. خب در رابطه به گفته های آخوندزاده صاحب، خانم آرزو چیز گفتنی دارین؟
بله،
گفتن که بسیار اتفاقات میفته که یک دویت و دختر همسایه را نشان میتن و بعد دختر خود.
بله متاسفانه این هم یک اصلی است در جامعه ما، نه تنها در دهات است بلکه در شهرها هم اتفاقات صورت گرفته و در شهرها عموماً مخصوصا این کارهایی که در مسائلی که جوانان یا دختران در خارج باشند وقتی که جایی ازدواج صورت میگیره توسط نشان دادن عکس اینمی اتفاقات مفتن که عکس از یک کس می باشه و وقتی که روز ازدواج میبینی که دختر یا بچه تغییر کرده می باشه. متاسفانه یک انانه بسیار بد است و یک نوع تمسخر کردن به خود ذات انسان و به امو رسم دینیشان هستن، چون دیدن دختر و بچه اگر پیش از اینکه این مسائل رو خوب بته، من فکر میکنم اگر بین خانواده ها اینمی بهتر یک اصل رواج شوه که دختر بچه را خودش ببینه یا بچه دختر خودش به چشم خود ببینن، این مسائل پیدا نمیشه. و اگر یا کوشش بکنن که زیادتر وقتی که خواستگاری میکنن امو خانم هایی که اوجه میرن، یعنی قدر دقیق باشند در رسم خواستگاری که این تو مسائل اصلا پیش نبیاین، چرا که یک مسئله بسیار کوچک نیست. وقتی که یک جای کس یک دختر پیش یک دختر میره، یقینی است که پیشش به در مورد دو دختر و بچه معلومات میداشته باشه. این تو هم کورکورانه و بچش میپد بره و دختر همسایه یا بچه همسایه رو ببینه، فکر کنم می کار بسیار کم اتفاق خواهد افتاد. مگر وقتی که رسم خواستگاری صورت میگیره، کسایی که به خواستگاری میرن در اون مورد باید بسیار متوجه باشند این کار خود. باز چون این حوادث فکر نکنم که اتفاق بیفته.
خانم آرزو، میشه که توضیح بدین واضح‌تر که نامزدی اجباری به کدام نامزدی ها گفته میشه و در کدام صورت یک نامزدی را ما میتونیم که نام نامزدی اجباری نام بدیم؟ شنونده ما روی خط تلفن منتظر نمونه، به او خاطر سوال اونا را اول میگیریم بعد میپردازیم به سوال خود. بله، سلام علیکم. سلامت باشین، اسمتان از کجا تماس گرفتین و میشه کم بلندتر گپ بزنین؟
شما محمد هستم از ولایت بلخ. بسیاری زیر به شما تماس.
شما محمد، خوش آمدین، بفرمایین.
ما در برای ما دلین ما چه دخترات بسیار ندارم روی شما ته تبران یک دخترات دلک یا زلک نولک اشلک میفروشن نکتر جوانه ما بی سرطان آمانن یا بالاخره نتانستن پیسه یه مرد پیدا کرده.
تشکر، گرفتیم سوالتانه. خب در مورد بلند بودن
در مولا برادر، در مورد بلند بودن باج صحبت کردن یا جهیز که برشان میگن یا که دوره والوار میگن در ذات منطقه های کشور، فکر کنم این مسئله هم یک مسئله بسیار جدی است و بسیاری جوان ها از این رنج میبرن، بسیاری از دخترها از این رنج میبرن که باجشان یا مور جهیزشان بسیار بلند میباشه و یک بچه قادر به این نیست که او جهیز پیسه جهیز پورا بکنه که تقریبا از 10 لک شروع میشه تا 12 لک تا 15 لک رسیده این مسائل و این خودش باج یا یک قیمت بالای دختر ماندن این خلاف دین خود حرکت میکنن، چرا که خداوند جل جلاله انسان را به وجه احسنش او یک مخلوقی است که برتری به تمام بشر به تمام انسان ها داره، بالای زو نرخ ماندن و او را فروختن خودش به انسانیت کرامی و خلاف دین خود عمل میکنن. اینمی یک مشکل جدی که در جامعه است که دختر بالای دخترها قیمت میمانن و او را بالاخره بالایش به با یک جوان به این قادر نمیشه که او قیمتش را پرداخت بکنه و این مسئله همیش که زیاد جوان ها و دخترها به عروسی میمانن، یک رسم دینی شان است که او را در زندگی خود پورا نمیتونن، یعنی ازدواج کرده نمیتونن، این هم باعث خشونت میشه، باعث ازدواج های اجباری میشه، چرا که وقتی که یک غریب نمیتونه 15 لک رو مجهز دختر برابر بکنه، یک پیسه دار یا یک زورمند یا یک کسی که میتونه از این عهده از این پیسه برای او میایه و دختر به شکل اجبار میگیره، که خودش یک مورد بسیار در ازدواج های اجباری یک مورد بسیار واضح است که کسایی که پولدار هستن میتونن یک دختر با قیمت بگیرن به خود ازدواج بکنه، که اینمی خودش باعث ازدواج های اجباری در جامعه میشه. بلند رفتن باج و گرفتن جهیز هم یکی از موارد های ازدواج های اجباری است.
خب به نظر شما راه حل از این مسئله چی است؟ باید چیکونه پیشگیری شوه از این کارا؟
خب اول یک کاری که خود مردم افغانستان تمام هموطنای ما که هستن، الحمدلله ما مسلمان هستیم و هر یکی ما از دین خود خبر هستیم، دین خود می فهمیم، یگانه مرجعی که میتونه از این خشونت ها از این کارها ما را نجات بده دین ماست، کتاب آسمانی ماست، در اوج صراحت در این موضوعات بحث شده، در این موضوعات قانون آمده در قرآن کریم و این تمام موضوعات به شکل پنهانی هم نیست و به شکل سری در دینشان واضح شده که وقتی در مسائل ازدواج این رقم کار میکنن مطابق احکام خود مطابق احکام الهی عمل بکنن، چون اوجه بالای دختر هیچ نوع جهیز نیست، اوجه به نام ازدواج اجباری هیچ نوع کدام چیزی نیست در آیات قرآن، و وقتی که اگر یا به دین خود مراجعه کنن بیشتر از همه از همه قوانین و از همه آگاهی های همه، اگر یا به دین خود مراجعه کنن و به دین خود خود بفهمانن، کتاب خود بفهمانن، آیاتی که در مورد ازدواج ها و نکاح ها آمده، اگر در مورد زو یا تحقیق بکنن بخوانن، یقینا که یا این رقم حوادث باز به پیش نمیاین. و بعد مسئله که در جامعه ما میایه او مسئله بی‌سوادی است، آگاهی از این ناگاهی یعنی از این مسائل است که یا نمیفهمن که این مسائل چطور صورت بگیره. مسائل فقر اقتصادی از دخ مردم مجبور میشن دخترای خود بفروشن. پس این تمام موارد است که جامعه اتفاق مفته، مگر یگانه راه حلشان که است مردم از همه بیشتر به دین خود مراجعه کنن. وقتی که دین خود درست بفهمن یقینا این مسائل هم پیش نمیه.
تشکر. مجیب الله روی خط تلفن هستن. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم سلطان، سلامت باشین. مهربانی بفرمایید.
پستان ما یه از خواهر محترم به قانون افغانستان یک خمه ولوار دارن که ولوار میگم اصلی که شریعت ماریا گفته میشه. بعضم دیواجه افغانستان که از ولوار میگره بعدن میگره سهم روزی عروسی یا دوم روزی عروسی میگه ماریا رو دیگه میندازه دیگه خطفه میگه یه ماریا است. در اصل همو اول ماریا تی همو دوم ماریا تی همو اول حق دختر است که شوهرش پرداخت میکنه.
تشکر. گرفتیم سوالتانو.
تشکر از برادر. برادر ما در مورد مهر گپ میزد، مهر که برای دختر تعیین شده. برادر محترم در از لحاظ تمام دین اسلامی، قانون اسلامی و قوانین مدنی هیچ نوع مهریه در مرحله اول دو مسایه وجود نداره. وقتی که یک دختر ازدواج میکنه تمام حقوق به دختر راجع میشه و دختر به دختر این حق داده میشه که او مهری خود تعیین بکنه. یعنی همو مهری که در مقابل نکاح با یک مرد تعیین میکنه به خود اونمو مهری اولش است. این رواجه ناپسند است که جامعه ما که باز میگن که روز اولش است و روز دومش است و روز هفتم و چهاردهم و پانزدهم میره تعیین کردن، این مسائل اصلا هیچ وجود نداره. این رواجها است که خودشان به وجود آوردن و خودشان بالای زو عمل میکنن. یگانه مهری که ما او را مهر میگیم، البته او را ما نام ولور داده نمیتانیم که او ولور باشه. ولور یک چیزی است که ما خود ما او را به وجود آوردیم. دختر را در مقابل یک قیمت میفروشن، مگر مهریه که است او یک حق الهی یک دختر است. مثلا یک دختر با یک دختر خداوند جل جلاله این حق برش داده که او وقتی با یک مرد نکاح میکنه به خود یک مهریه تعیین کنه که ما در مقابل اینی مهریه با تو نکاح میکنم. و این مهریه سبب چی میشه؟ تضمین زندگی یک دختر میشه در خانواده خسرشان. مثلا اگر این دختر خدا نخواسته فردا بین شوهر و خانم یا اختلافات با وجود میاد یا این دختر میخواد خلع بگیره یا طلاق بگیره، اینمی مهریه است که ضمانت زوره میکنه، ضمانت زندگی آینده خود با او از شوهر خود کدام مهریه که در نکاح بر شاهین که او را از او پرداخت میکنه. و این یک چیز همین مهریه ای که این گپم در مهریه است که جلوگیری از طلاق میکنه. وقتی که مهریه بالای شوهرش باشه شوهر به با این ناظر نمیشه که خانم خود طلاق بده، چون بالا پیش از او پیسه و مسائلی که در وقت نکاح دختر بهش مطرح کرده او پیشش نمیباشه. و اینمی مهریه سبب ضمانت زندگی یک دختر میشه در او خانه خسران خود. پس مهریه که است یعنی یک مهریه مهر از در اسلام که در وقت نکاح دختر حق داره بر خود تعیین میکنه. دیگه مهریه روز اول و دوم و سوم و چهارم پازام کلش مسائل رواجی است که خود مردم به وجود آورده و خودشان بالاش عمل میکنن.
خانم مرزو از موضوع به دور رفتیم فکر کنم. موضوع ما مسائل نامزدی های اجباری بود. اما سوال شنوانده ما بود. خب میشه بگوین که نامزدی اجباری چی تاثیرات منفی اجتماعی و خانوادگی را بعداً از خود به جا میگذاره؟
نامزدی اجباری یک خود سبب زندگی تباه شدن زندگی دو جوان است. یک مسئله بسیار مهم زندگی که زندگی زوجی که بسیار باز با عواقب بعد به خود داره و بسیار ناخوشگوار به سر میبرن یک مسئله. مسئله دومی است که امی ازدواج های اجباری باعث ازدواج های دوم و سوم میشه که خودش یک ازدواج دوم و سوم یک فساد کلان اجتماعی است که در جامعه یک فساد به وجود میاره. همچنان ازدواج های اجباری باعث وقوده شدن میشن در بین انسان ها، وقوده به وجود میارن. وقتی که یک برای یک پسر کدام دختر به خود خوش خودش ازدواج نکنه، اونم عقده میگیره با او دختری که در خانه آمده و تمام زور خدا که عقده با فامیل خود گرفته او را از خانم خود میکشه. و همچنان دخترم به می شکل اگر او را به زور ازدواج میکنه با خوش خود ازدواج نمیکنه، او چه سلوکی که باید با شوهر شوه یا در خانواده خسر شوه او رقم مسائل او نمیتونه که او چی به پیش بره. یعنی باعث ازدواج های اجباری، باعث شدن ازدواج های دوم و سوم میشه، باعث وقوده شدن میشه و بالاخره اینمی ازدواج های اجباری باعث دشمنی بین دو خانواده میشه و اینمی دشمنی دو خانواده بالاخره به قوم راجع میشه. یعنی وقتی که یک فامیل و فاما که دختر ما خوش نگاه نمیکنن واسه حقوق دختر خود دفاع میکنن میرن اوجا، این باعث جنگ بینشان میشه. و اینمی جنگ بالاخره به کشتن میرسه. وقتی که مسئله به کشتن رسید و بس فنمو دشمنی که در جامعه ما وجود داره، اینمی دشمنیشان نسل به نسل دوام میکنه و بالاخره باعث یک فساد کلان در جامعه میشه.
تشکر خانم آرزو. در دقایق پایینی برنامه قرار داریم، میشه که به حیث فعال زن شما پیامتان به او خانواده های بگوین که باعث میشه که ازدواج اجباری صورت بگیره؟
پیام ما به تمام فامیل های محترمی است که ازدواج کردن هیچ نوع شرم نیست و پرسان کردن از دختر هم هیچ نوع شرم نیست، پرسان کردن از بچه هیچ نوع شرم نیست. این یک حق اسلامی شان است. هر کس که این کار میکنه اول به آینده اولاد خود فکر بکنن، چون اولادشان یقینا بدلشان بسیار شیرین است و یک چیز اضافگی نیست که مقصد او را از خانه بگیرن بکشن، و یا پسرشان چیز اضافگی نیست که مقصد یک دختر برشان بیارن. در این مورد بسیار توجه بکنن، بسیار دقت بکنن. حیات دختر و بچه خود به خاطر چند پیسه، به خاطر چند رواج ها از بین نبرد.
سپاسگزاریم پاکیزه آرزو. تشکر از اینکه به برنامه حضور رفتید.